صفحه 429. راهبه ها در پایان سال نمایشگاه و جشنی برپا کردند و آن آثار کج و موج هنری را برای امور خیریه به معرض فروش گذاشتند. بلانکا و آلبا به سرعت متوجه شدند که اگر کودکان محبت ببینند بهتر کار می‌کنند و تنها راه تفاهم با آنها محبت است. آن دو آموختند که آنها را در آغوش بگیرند، ببوسند و نوازش کنند تا اینکه در پایان به راستی به آنها عشق می‌ورزیدند. آلبا تمام هفته منتظر آمدن کامیون و بچه های عقب افتاده بود و وقتی بچه ها به سویش می دویدند تا او را بغل کنند، آلبا شادمانه به سویشان می پرید. اما پنجشنبه ها رمقشان گرفته می شد. آلبا در حالی که چهره های ملیح و شرقی کودکان در ذهنش چرخ می خورد، خسته و کوفته به خواب می رفت و بلانکا همواره دچار سردرد می شد. پس از اینکه راهبه ها در حالی که دست بچه ها را در دست می گرفتن و بالهای سفید لباسشان تاب می خورد می رفتن. بلانکا دخترش را با شور و حرارت بسیار در آغوش می کشید، غرق در بوسه می کرد و می گفت باید خدا را شکر کنند که او طبیعی است. به همین دلیل آلما با این فکر که طبیعی بودن نعمتی الهی است بار آمد. او این مطلب را با مادر بزرگش در میان گذاشت. کلارا در حالی که همه ی حواسش به بافتنیش بود، او در تمام این سالها هنوز یاد نگرفته بود بدون نگاه کردن چیزی ببافد. خاطر آلبا را آسوده کرد. تقریبا در هر خانواده یک آدم کودن یا خول وجود دارد. آدم همیشه آنها را نمی بیند چون آنها را مثل چیز شرم‌آوری از جلوی نظر دور نگه می دارند. آنها را در اتاقهای پستویی پنهان می کنند و در را رویشان قفل می کنند تا مهمانها آنها را نبینند. اما راستش را بخواهی نباید خجالت بکشند. آنها هم بنده خدا هستند. آلبا گفت اما ما توی خانواده من کسی شبیه اینها نداریم. نه، در اینجا دیوانگی به طور مساوی بین افراد تقسیم شده و دیگر چیزی باقی نمانده تا ما هم برای خودمان دیوانه‌ای داشته باشیم. صفحه 430. گفتگوی او با کلارا چنین ادامه پیدا کرد و به همین دلیل بود که مهمترین شخص در خانه و نیرومندترین شخصیت در زندگی آلبا مادر بزرگش بود. او موتوری بود که آن جهان سهرامیز را که قسمت پشتی امارت گوشهی بود به حرکت در می آورد. جایی که آلبا 7 سال اول زندگی خود را در آزادی کامل سپری کرد. او به کارهای عجیب و غریب مادر بزرگش عادت کرده بود. مثلا وقتی می دید مادر بزرگ در حالت جذبه است و ضمن نشستن به حالت دوزانو درون یک صندلی دستدار با کشش نیروی نامرئی به دور اتاق پرواز می کند، هیچ تعجب نمی کرد. آلبا او را در زیارتهایش به بیمارستانها و دارالمساکینها همراهی می کرد. کلارا در آنجا گروه محتاجان را شناسایی می‌کرد. آلبا استفاده از پشم 4 لا با سوزن‌های بزرگ را برای بافتن لباس‌های پشمی که خواهیم آنها را پس از یک بار پوشیدن رها می‌کرد یاد گرفت. همچنین می‌توانست لبخندهای بیدندان مادر بزرگش را هنگامی که زیر چشمی به بخیه‌ها نگاه می‌کرد تماشا کند. کلارا بیشتر وقتها برای پیغام فرستادن به استپان از آلبا کمک می گرفت که همین امر او را به کبوتر قاصد شهره کرده بود. دختر کوچولو در جلسه های جمعه نیز شرکت می کرد که آنجا میز سپای بدون هر گونه تردستی یا نیروی شناخته شده و یا اهرامی شروع به جهیدن می کرد. همانطور در شب نشینی های ادبی حاضر می شد و در آنجا با استادان معروف و دسته های جور و واجور هنرمندان ناشناخته و محجوب که کلارا مشوقشان بود معاشرت می کرد. در آن روزها مهمانان بسیاری در عمارت گوشه‌ای می خوردند و می نوشیدند. تا تقریبا تمام افراد مهم کشور مدتی آنجا زندگی کرده بودند و یا دست کم در جلسه های روحی، بحث های فرهنگی و یا گرد همایی های اجتماعی شرکت کرده بودند. صفحه 431 شاعر نیز در میانشان بود. سالها بعد او را بزرگترین شاعر قرن می دانستند و شعرهایش به تمام زبانهای شناخته شده جهان ترجمه شد. آلبا اغلب روی زانویش می نشست و هیچ گمان نمی کرد که روزی با دسته میخک خونین در دست و بین دو ردیف مسلسلچی به دنبال تابوتش روان شود. کلارا هنوز جوان بود، اما به دلیل چند دندان افتادهش به نظر نوش خیلی پیر می آمد. هیچ چین و چروکی نداشت و وقتی دهانش را می بست به دلیل حالت معصوم چهرش بسیار جوان جلوه می کرد. جامه های گشاد نخی می پوشید که مثل قبایی بود که آدم های خول می پوشند و در زمستان ها جوراب های بلند پشمی و دستکش های بدون جا انگشته می پوشید. از چیزهای خندهش می گرفت که هیچ خنده دار نبودن و سوی دیگر استعداد درک هیچ لطیفه ای را نداشت. همیشه بی جا می خندید و اگر شخصی را می دید که مسخرگی پیشه کرده به شدت غمگین می شد. گهگاه دچار حمله آس می شد و نوه‌اش را با یک زنگ کوچک نقره‌ای که همیشه همراه خود داشت صدا می زد. آلبا دوان دوان می آمد تا او را با نجواهای تسلی بخش در آغوش بگیرد. چون هر دو با تجربه های طولانی خوب می دانستند که تنها راه علاج آس آن است که آدم عزیزی را مدت زیادی در آغوش بگیرد. صفحه 432 چشمهای میشی خندان و موهای براق داشت که از تارهای سفید جوگندمی شده بود. آنها را نامرتب پشت سر حلقه می کرد که چند طوره سرکش از آن جدا می شد. دستهایش خوشگل و سفید بود با ناخنهای بادامی شکل و انگشتان کشیده و بی انگشتری که جز به هنگام اشاره‌های محبت آمیز مرتب کردن ورقهای فال و گذاشتن دندانهای مصنوعی قبل از غذا در دهانش در مواقع دیگر بی مصرف بود. آلبا روزها به دنبالش راه می دوید، به دامنش می چسبید و التماس می کرد که یکی از داستانهایش را برایش تعریف کند و یا گلدانها را با نیروی ذهنیش به حرکت درآورد. هر وقت کابوسی به سراغ آلبا می آمد و یا تعلیمات دای نیکولاس تحمل ناپذیر می شد، مادر بزرگ پناهگاه مطمئنی بود. کلارا به او یاد می داد که چگونه از پرنده ها مواظبت کند و با هر یک از آنها با زبان خودشان حرف بزند. چگونه اخطارهای طبیعت را دریابد و چگونه برای تهیدستان شالگردن های زنجیری ببافد. آلبا می دانست که مادر بزرگش جان امارت گوشه‌ای است. دیگران بعدها، یعنی وقتی که کلارا مرد و امارت گوشه‌ای کلها دوستان خانه بدوش و ارواح بازیگوشش را از دست داد و به دوران زوال وارد شد به این مطلب پی بردند. صفحه 433 آلبا 6 ساله بود که نخستین بار استپان گارسیا را دید، ولی هرگز او را فراموش نکرد. شاید هم قبلن او را در یکی از سفرهای تابستانیش با پدر بزرگش در ترس ماریاس دیده بود. روبای پیر دوست داشت آلبا را بیرون ببرد تا املاک را ببیند و با یک حرکت سریع که تمام چشمنداز را از کشتزارها تا کوه آتشفشان و خانه های کوچک آجوری در بر می گرفت به او بگوید باید یاد بگیرد که این زمین را دوست بدارد، چون روزی مال او می شود. او به نوهش می گفت بچه های من همه احمقند. اگر ترس ماریاس به آنها برسد در کمتر از 1 سال مثل زمان پدرم دوباره ویرانه می شود. همه اینها مال تو هم پدر بزرگ، همه اش، از بزرگ راه پان امریکن تا قله آن کوههای آنجا. می بینی؟ چرا پدر بزرگ؟ منظور چیز که میگویی چرا؟ خب چون من مالکم. اما چرا شما مالکی؟ چون مال خانواده من بوده است. چرا؟ چون آنها آن را از سرخپوست‌ها خریدند. اما دهقان‌هایی که همیشه اینجا زندگی کرده‌اند چی؟ چرا آنها هم مالک نیستند؟ سناتور تروبا که از خشم کف بر دهان می‌آورد می‌گوید: دایی خواهیم افکار بولشویکی توی کلهت کرده. می‌دانی اینجا بدون ارباب چه بلایی به سرش می‌آید؟ نه، اینجا خراب می‌شود. کسی نیز فرمان بدهد، محصولات را بفروشد، مسئولیت امور را بر عهده بگیرد. می‌فهمی؟ دیگر کسی پیدا نمی‌شود از مردم مواظبت کند. اگر کسی مریض بشود یا بمیرد و یا چند بچه بی شوهر شود، همه‌شان از گرسنگی می‌میرند. همه با یک تکه زمین که دارند به اندازه سیر کردن شکمشان هم از آن محصول به دست نمی‌آورند. آنها به کسی احتیاج دارند که به جایشان فکر کند، کسی که تصمیم بگیرد، کسی که به دادشان برسد. من بهترین ارباب این منطقه ام، آلبان. ممکن است اخلاقم تند باشد ولی درست کارم. رعیت‌های من از بسیاری از مردم شهر بهتر زندگی می کنند. آنها کمبودی ندارند، حتی وقتی هم که خشکسالی می شود یا سیل یا زلزله می آید، من مواظبم که کسی رنج نکشد و این کاری است که تو وقتی بزرگ شدی باید بکنی. به همین خاطر تو را به ترسماریاس می آورم تا هر سنگ و هر جانور و از همه مهمتر هر کدام از افراد را با اسم کوچک و نام فامیلشان بشناسی. می فهمی؟ اما آلبا عملاً تماس اندکی با دهقان‌ها داشت و آنها را با نام نمی شناخت. به همین سبب یک روز بعد از ظهر که مردی جوان و سیاه چرده، نتراشیده و دست و پا چلفتی با چشمهای بیرحم جانوران جونده در عمارت گوشه‌ای را به صدا در آورد، او را نشناخت. مرد لباس تیره‌ای به تن داشت که برایش خیلی تنگ بود. سر زانوها، آرنج‌ها و پشت لباسش از سایدگی برق افتاده بود. او گفت می‌خواهد با سناتور تروبا صحبت کند و خود را پسر یکی از دهقانان ترسماریاس معرفی کند. وان که در مواقع دیگر اشخاصی مثل او را از در مخصوص خدمتکارها وارد می‌کردند و آنها را در آبدارخانه منتظر نگاه می‌داشتند، آن روز به دلیل ضیافتی که در خانه برپا بود و قرار بود تمام اعضای هیئت رئیسه حزب محافظه‌کار در آن شرکت کنند، او را به کتابخانه راهنمایی کردند. آشپزخانه را لشکری از آشپز و کمک آشپز که تروبا از باشگاه آورده بود اشغال کرده بود و چنان ازدحامی بود و سر و صدایی برپا بود که اگر کسی به آنجا می رفت جلوی دست و پای دیگران را می گرفت. صفحه 435. بعد از ظهر یک روز زمستانی بود. کتابخانه تاریک و ساکت بود و فقط آتشی که در بخاری روشن بود آنجا را روشن می کرد. کتابخانه بوی لاک الکل و چرم می داد. خدمتکار با تندی و در حالی که او را تنها می گذاشت گفت: همینجا بمان ولی به چیزی دست نزن. سناتور کمی بعد می آید. صفحه 435. مرد جوان بیان که جرأت کند به چیزی دست بزند، چشمهایش را به گرد اتاق می چرخان و از فکر این که اگر بچه مشروع این خانواده می بود، ممکن بود همه اینها به او تعلق داشته باشد، از خشم به خود می پیچید. مادر بزرگش پانچا گارسیا قبل از آن که از آن تب شدید بمیرد، بارها این را برایش توضیح داده بود و او را با خیل برادرها و پسر عموهایی که میانشان کسی به حساب نمی آمد، یتیم و بیکس رها کرده بود. فقط مادر بزرگش اندکی به او توجه داشت و هرگز نمی گذاشت فراموش کند که او به دلیل آنکه خون ارباب در رگهایش جاری است با دیگران متفاوت است. همچنان که به اطراف کتابخانه نگاه می کرد احساس می کرد دارد خفه می شود. غیر از دو سمت بخاری دیواری که دو جعبه آینه پر از سنگهای مرمر و دیگر سنگهای قیمتی شرقی قرار داشت، تمام دیوارها با قفسه های از چوب ماهون پوشیده شده بود. کتابخانه دو طبقه داشت و استپان رو با فقط با همین یک هوس معمار موافقت کرده بود. بالکن با پلکان آهنی مارپیچی به ردیف دوم قفسه‌ها می‌رسید. این جایی بود که بهترین نقاشی‌ها در خانه نگهداری می‌شد، زیرا استپانتروبا اینجا را پناهگاه، دفتر کار و خلوتگاه خود کرده بود و دوست داشت گرانبهاترین چیزهایش در کنارش باشد. قفسه‌ها از کف تا سقف پر بود از کتاب و آثار هنری. یک میز تحریر سنگین به سبک اسپانیایی، صندلی‌های دستدار بزرگ از چرم مشکی که پشتشان به پنجره‌ها بود. 4 تخت فرش ایرانی روی پارکت چوب بلوط و چندین چراغ مطالعه با سایبان‌هایی از پوست رق که آنها را طوری قرار داده بودند که آدم هر جا می‌نشست نور به اندازه کافی برای خواندن وجود داشت. صفحه 436. اینجا محلی بود که سناتور ترجیح می‌داد با افراد دیدار کند، توته بچیند، معامله کند و در ساعت‌های تنهایی در به روی خود ببندد تا خشم، آرزوی عقیم شده و غم خود را فرو بنشاند. اما دهقانی که روی فرش ایستاده بود و نمی‌دانست دست‌هایش را کجا بگذارد و به شدت عرق می‌ریخت، هیچ یک از این چیزها را نمی‌دانست. این کتابخانه شاهانه، سنگین و بهت‌آور دقیقاً شبیه همان تصویری بود که از ارباب در ذهن داشت. از نفرت و ترس بر خود می‌لرزید. هرگز به چنین جایی پا نگذاشته بود و تا این لحظه فکر می‌کرد مجلل‌ترین جای دنیا سینمای سنلوکاس است که معلم مدرسه‌شان یک بار همه کلاس را برای دیدن فیلم تارزان به آنجا برده بود. برایش آسان نبود تا تصمیم بگیرد که خانوادش را راضی کند و بدون یک سنتاب پول تک و تنها راهی سفر طولانی به پایتخت شود و با ارباب صحبت کند. تا تابستان نمیتوانست صبر کند تا به او بگوید که چه خیالی در سر دارد. ناگهان احساس کرد کسی نگاهش میکند. سر برگردان و در برابر خود دختر کوچکی را دید با زلف‌های بافته و جوراب‌های گلدوزی شده که از دم در به او خیره شده بود. دختر پرسید اسم شما چیست؟ او پاسخ داد استپان گارسیا. اسم من آلبات روباست. اسمم یادتان می‌ماند؟ بله می‌ماند. صفحه 437. مدتی طولانی به یکدیگر نگاه کردند تا اینکه دختر به وی اطمینان کرد و جلو رفت. آلبا برایش توضیح داد که او باید صبر کند، زیرا پدر بزرگش هنوز از مجلس بر نگشته و گفت به خاطر میهمانی یک گروه آدم توی آشپزخانه است و به او قول داد که بعداً برایش مقداری شیرینی بیاورد. استپان گارسیا احساس آسودگی بیشتری کرد. روی یک صندلی چرمی مشکی نشست. کم کم دختر را به سوی خود کشان و او را روی زانویش نشان. آلبا بوی خوش و تازه عرق برگ وار می داد که با بوی طبیعی و شیرین دخترانش ترکیب شده بود. پسر بینیش را روی گردن دختر گذاشت و عطر ناشناخته نظافت و رفاه را بوید و بیان که علتش را بداند چشمهایش پر از اشک شد. حس می کرد همانقدر که از روبای پیر متنفر است، از این دختر نیز بدش می آید. او تجسم همه چیزهایی بود که نه هرگز خواهد داشت و نه هرگز خواهد شد. هم دلش می خواست به او آسیب رساند و نابودش کند و هم می خواست همچنان ببویدش، به صدای کودکانش گوش کند و پوست نرمش را در دسترس خود حس کند. زانوهای آلما را در سمت بالاتر از جوراب‌های گلدوزی شدهش با دست نوازش کرد. گرم بودند و فرو رفتگی‌های ظریفی داشتند. آلما همچنان درباره آشپز که برای شام به دم مرغ‌ها گردو چسبانده بود صحبت می‌کرد. پسر چشم‌هایش را بست، می‌لرزید. با یک دست گردن کودک را در دست گرفته بود. تماس زلف‌هایش را بر مچ دست خود احساس کرد و آنها را به آرامی فشار داد. می‌دانست که آنقدر ظریف است که با تلاش مختصری می‌تواند خفه‌اش کند. میخواست این کار را بکند و پیچ و تاب و دست و پا زدنش را روی زانوهای خود احساس کند و ببیند چگونه برای هوا تقلا میکند. میخواست ناله اش را بشنود و مردنش را در آغوش خود ببیند. صفحه 438. انگشت‌هایش را به بالای پای کودک برد و بند پارچه دامن و دور آن را با انگشت‌های لرزان لمس کرد. تون تون نفس می‌کشید. در گوشه ای از مغزش هنوز آنقدر شعور برایش مانده بود تا دریابد که در لبه پرتگاهی بی انتها قرار گرفته است. کودک از حرف زدن باز ایستاده و بسیار آرام شده بود. با چشمهای درشت و سیاهش به وی خیره مانده بود. استپان گارسیا دست آلبا را گرفت و آن را به عضو تحریک شده اش گذاشت و با صدای خشن گفت: می‌دانین چیست؟ آلما پاسخش را داد. چون آن را هم در تصاویر کتاب‌های پزشکی دایی خاین دیده بود و هم توی بدن دایی نیکولاس هنگامی که به رهنه راه می‌رفت و ورزش شرقی می‌کرد. پسر از جا جست، ناگهان ایستاد و آلبا روی فرش افتاد. مرد جوان حیرت زده و وحشت زده بود. دستهایش می‌لرزید و زانوهایش سست شده بود و گوشهایش می‌سوخت. در این موقع صدای گام‌های استپان تروبارا از داخل راه رو شنید و چند ثانیه بعد پیش از آنکه نفسش را بیاید پیرمرد وارد کتابخانه شد و با صدای رعداسایش قرید: چرا اینجا اینقدر تاریک است؟ تروبا چراغ‌ها را روشن کرد و به نظر می‌رسید که مرد جوانی را که با چشم‌های بردریده به وی خیره شده بود نشناخته است. دست‌هایش را برای نوه‌اش گشود و آلبا برای حفظ خود مثل طول سگ زخمیده‌ای لحظه‌ای به سویش دوید، اما به سرعت خود را از او جدا کرد، بیرون دوید و در را پشت سر خود بست. صفحه 439. استپان تروبا به سر کسی که او هم نوه‌اش بود فریاد کشید: تو کی هستی مرد؟ و آن دیگری منمن کنان گفت: استپان گارسیا، مرا به یاد نمی آوری دربار؟ آنگاه استپان تروبا پسرک حقه‌بازی را که سالها پیش پدرو ترزرو را لو داده و انگشت‌های جدا شده او را برداشته بود باز شناخت. بانک در ترس ماریاس امور مربوط به دهقانان طبق روال عادی می باید توسط مباشر حل و فصل شود، اما استپان تروبا فهمید که تا حرفهای او را نشنود نمی تواند به این سادگی از شرش خلاص شود. پرسید: چه می خواهی؟ استپان گارسیا لحظه ای درنگ کرد. نمی توانست کلماتی را که ماها پیش قبل از آن که جرأت کند در خانه ارباب را بزند به دقت پیش خود آماده کرده بود بر زبان بیاورد. تروبا گفت: عجله کن، من زیاد وقت ندارم. استپان توانست با لکنت درخواستش را مطرح کند. دبیرستان را در سن لوکاس تمام کرده بود و توصیه‌ای برای دانشکده پلیس و استفاده از مساعده دولتی برای تکمیل تحصیلاتش می‌خواست. ارباب از او پرسید: چرا مثل پدر و پدر بزرگت توی ده نمی‌مانی؟ استپان گارسیا با التماس گفت: ببخشید آقا، من می‌خواهم پلیس بشوم. صفحه 440. تروبا یادش آمد که هنوز از بابت لو دادن پدرو ترسرو گارسیا به او مدیون است و دید که این فرصت خوبی است برای ادای آن دین. و همین که بعدها می تواند دوست به دردخوری در اداره پلیس داشته باشد و با خود اندیشید: کسی چه می داند؟ شاید روزی به او احتیاج پیدا کنم. پشت میز با ابهتش نشست، یک ورقه کاغذ که عنوان مجلس سنا بالای آن چاپ شده بود برداشت و توصیه نامه‌ای با اصطلاحات معمول نوشت و آن را به مرد جوان که در برابرش منتظر ایستاده بود داد. بگیر پسر جوان، خوشحالم که این شغل را انتخاب کردی. اگر دلت می‌خواهد با اسلحه این طرف و آن طرف بروی، بهتر است پلیس بشوی. اینطوری مسئولیت هم پیدا می‌کنی. به ژنرال هورتادو که دوست من است تلفن میزنم تا برایت بورس تحصیلی معین کنم. اگر به چیزی احتیاج پیدا کردی بیا پیش خودم. خیلی متشکرم ارباب. حرفش را نزن پسر جان. من دوست دارم به افرادم کمک کنم. تروبا دستی به شانه‌اش زد و با او خداحافظی کرد و در آستانه در از او پرسید چرا تو را استپان صدا می‌زنند؟ مرد جوان که از شرم سرخ شده بود گفت به خاطر شما آقا. تروبا دیگر در این باره فکر نکرد. دهقان‌ها غالباً اسم ارباب‌ها را روی بچه‌هایشان می‌گذاشتند. این نشانه احترام بود. صفحه 441. کلارا در هفتمین سال تولد آلبا مرد. نخستین نشانه‌های مرگ را فقط خودش احساس کرد. شروع کرد به آماده شدن برای سفر آخرت. لباس‌هایش را با رغبت تمام بین مستخدمه‌ها و پیروانی که همیشه داشت تقسیم کرد و فقط چیزهایی را که خیلی به آنها احتیاج داشت نزد خود نگه داشت. نوشته‌هایش را مرتب کرد و دفترهای خاطراتش را که شاهد صادق زندگی بود از گوشه‌های پنهان خانه جمع و جور کرد. آنها را نه به ترتیب تاریخ بلکه طبق حوادث تنظیم کرد و دورشان را قیتان رنگی پیچید. چون تنها چیزی را که فراموش کرده بود در دفتر خاطراتش بنویسد تاریخ بود و با شتابی که در آن اواخر داشت فکر کرد که دیگر نمیتواند وقتش را صرف حک و اصلاح آنها کند. وقتی که به دنبال دفترهای خاطرات میگشت جواهرات هم توی جعبه‌های کفش لای جوراب‌های کهنه و دوی کشوهای زیرین قفسه‌ها پیدا شد. کلارا از همان روزهایی که شوهرش به امید به دست آوردن عشق وی جواهرات را به او داده بود آنها را گوشه و کناری گذاشته بود. همه آنها را توی یک جوراب پشمی گذاشت، سرش را با سنجاقی بست و به بلانکا داد و گفت اینها را بگذار یک جایی عزیزم، ممکن است اینها روزی به دردی غیر از آرایش هم بخورد. بلانکا این مطلب را با خواهیم در میان گذاشت و خواهیم از آن به بعد مراقب مادرش بود. او می دید که مادرش ظاهراً به طور طبیعی زندگی می کند، اما به ندرت غذا می خورد و خودش را با شیر و چند قاشق عسل سر پا نگه می دارد. دیگر زیاد هم نمی خوابید. شبها وقتش را با نوشتن و پرسی زدن در خانه می گذران. به نظر می رسید که دارد خود را از جهان جدا می کند. سبکتر، شفافتر و اصیلی‌تر شده بود. خواهیم با نگرانی گفت یکی از همین روزها پرواز می کند و می رود. صفحه 442. ناگهان احساس خفگی به کلارا دست می داد. حرکت چهار نعل اسبی تیز پا را در سینه‌اش و استراب سواری را که سراسیمه در باد می تاخت احساس می کرد. می گفت حمله آسم است، ولی آلبا متوجه شده بود که کلارا دیگر زنگ نقره کوچک را به صدا در نمی آورد تا او نزدش برود و با در آغوش کشیدن طولانی حالش را خوب کند. یک روز صبح دید که مادر بزرگ با شادی وصف‌ناپذیری در قفس پرندگان را باز می کند. کلارا برای هر یک از عزیزان خود که بسیار بودند کارت‌های کوچکی نوشت و آنها را مخفیانه در جعبه‌ای که زیر تخت خوابش بود گذاشت. صبح روز بعد از رخت خوابش بلند نشد و وقتی پیش خدمت برایش سینی صبحانه را برد نگذاشت پرده‌ها را کنار بزند. حتی نور را نیز داشت ترک می‌کرد تا آرام در تاریکی فرو رود. وقتی خواهیم از این مطلب با خبر شد رفت او را ببیند. اصرار کرد که معاینه اش کند. هیچ چیز غیر عادی در ظاهرش نیافت، اما بدون کمترین تردیدی می دانست که دارد می میرد. خواهیم با زهرخندی آشکارا از اتاق بیرون آمد. وقتی از دیدرس مادرش خارج شد ناچار شد به دیوار تکیه زند. پاهایش بی‌حس شده بود. توی خانه به هیچ کس چیزی نگفت. متخصصی را از دانشکده پزشکی فراخوان که همان روز به خانه تروبا آمد. پس از دیدن کلارا تشخیص خایم را تایید کرد. آنها تمام اهل خانه را در سالن پذیرایی جمع کردند و بدون سر و صدا گفتند که کلارا بیش از 2 یا 3 هفته دیگر زنده نخواهد بود و تنها کاری که می توانند برایش بکنند این است که در کنارش بنشینند تا شاد از دنیا برود. خایم گفت فکر می کنم تصمیم گرفته بمیرد و علم در این مورد راه علاجی سراغ ندارد. صفحه 443 استپان تروبا یقه پسرش را گرفت و چیزی نمانده بود خفه اش کند. پزشک متخصص را از در بیرون کرد و همه چراغ‌ها و چینی‌های توی سالن را در هم شکست. سرانجام به زانو در آمد و مثل بچه تازه به دنیا آمده ناله سر داد. در همین لحظه آلبا وارد شد و پدر بزرگش را دید که به اندازه که خود او کوچک شد. نزد وی رفت و به چشمهایش خیره شد و وقتی اشکهای او را دید دستهایش را دور گردنش حلقه کرد. از گریه پیرمرد مطلب را فهمید. آلبا به دلیل آموزش‌هایش در غلبه بر درد و رنج و به خاطر